با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 4 اکتبر 2014 و 12 مهر 1393. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته یک باره و بعد برنامه امروز در واقع همش میخوام راجع به ایران، یعنی اوضاع داخلی ایران، برای اینکه هر جلسه من به ایران و اوضاعش اشاره میکنم، منتها بیشتر در رابطه با مسائل جهانی و مسائل منطقه که بدون تردید اینا اثر دارن رو ایران و حالا صحبتشون. ولی امروز بیشتر راجع به اوضاع داخلی ایران میخوام صحبت بکنم، برای اینکه از این طرف و اون طرف به گوش یا به چشم میرسد که بعضی از عزیزان میگن که چرا راجع به ایران بیشتر صحبت نمی کنی. حالا این رو باز خواهم کرد که شود که بعضی ها که میگن فقط یا بیشتر راجع به ایران صحبت کن هدفشون چیه، ولی بعضی هم صادقانه واقعا میخوان که بیشتر راجع به اوضاع داخلی ایران صحبت بشه. بنابراین امروز بیشتر مسئله بسیار راجع به ایران خواهد بود و به ویژه صحبت‌های آقای روحانی در رابطه با مسائل داخلی ایران و اینه که ما روزنامه نگاری به خاطر روزنامه نگاری در زندان نداریم، به ویژه در دو تا از مصاحبه‌هاش، یکی با CNN یکی هم با NBC که خوشبختانه اکسل عمل های بسیار بسیار پر اهمیتی نسبت به این صحبتاش چه در سایت جرس، چه در سایت کلمه، چه در سایت ملی مذهبی، چه در سایت شبکه و انجمن به صلاح سنفی روزنامه نگاران، که من بخش هایی از این مقالات رو که در برابر صحبت ها و اظهارات آقای روحانی در این مصاحبه ها و زمانی که در نیویورک بوده برای عزیزان میخونم و بخشهایی از مثلاً 135 نفر از روزنامه نگاران کشورمون که اعتراض کردن به این صحبتاش. ولی بعد بحثی میخوام باز بکنم که چه باید کرد، برای اینکه ما اوضاع ایران رو، نابسامانی هاش رو، شما 60 لااقل تلویزیون تو همین لس آنجلس ایرانی دارید که شب و روز 7 روز هفته راجع به این نابسامانی ها صحبت میکنن، ولی آیا راه حلی به ما نشون میدن؟ راه حل چیه؟ چه باید بکنی؟ من کوشش میکنم امروز یه مقدار راجع به این قضیه صحبت بکنم و در درجه اول ما باید تحلیل دقیقی از نیروهای اپوزیسیون یا آلترناتیو ها باید داشته باشیم. وگرنه صحبت کردن از ایران، آره، همطور که عرض کردم تمام این رادیوها، تلویزیون ها، BBC، صدای امریکا، همه اینها روز و شب راجع به نابسامانی های ایران به اصطلاح مطلب پخش میکنه. ابتدا میرم رو گزارش های مالی. گزارش مالی از روتنبرگ در آلمان 130 دلار، از برمن آلمان 50 دلار، از والنت کریک در کالیفرنیا 50 دلار، از برمن آلمان دوباره 20 دلار، از اوکلاهاما سیتی در اوکلاهاما 100 دلار، از سانتا کلارا در کالیفرنیا 50 دلار، از شهر پرت در استرالیا در مجموع 200 دلار، از سندلند در کالیفرنیا 50 دلار، از سانتا آنا کالیفرنیا در مجموع 200 دلار، از فینیکس اریزونا 50 دلار و از مانهایم آلمان 100 یورو. به این ترتیب این دو هفته ما کسری موازنه پرداخت ها داشتیم. در حال امیدوارم که کمک عزیزان برسه. و اما میرم روی مطلب. دو تا مطلب رو میخواستم باز بکنم. یکی عبارت از اینه که عزیزانی انتقاد میکنن که راجب ایران و اوضاع داخلی صحبت نمیشه. یکی دیگه انتقادیه که چرا تغییر موزه میدی؟ این مسئله تغییر موزه چون یه مسئله هم سیاسیه و هم فلسفی باید باز بشه. حالا صحبتشو میکنم که منظور از تغییر موزه چی هست و این عزیزان که به اصطلاح انتقادی در این زمینه کردن چیه. ولی ابتدا من چند تا گزارش برای عزیزان میخونم که کم و بیش اوضاع به دستمون بیاد و بعد وارد این بحث میشیم که حالا چی کار باید کرد، وگرنه ما نابسامانی ها لا تعد و لا تحصا. یکی گزارشی از ایران پیرامون اوضاع ورشکسته اقتصادی و سیاسی و شرایط روحی و اجتماعی مردم. این یه گزارشه بسیار مفصلی که من امروز فرصت نمی کنم. شاید بسیار بخشایش رو فقط برای عزیزان می خونم و در هفته های آینده ممکنه بخشای دیگه رو که ببینیم شرایط روحی و اجتماعی در چه وضعیتیه. اینا همش از ایران داره میاد. اقتصاد تک محصولی ایران که بر اساس فروش نفت و پرداخت خزینه های دولتی و واردات کالاهای مورد نیاز گذاشته شده، این پایه هاشه. به خصوص در دوران پس از جنگ 8 ساله ایران و عراق با در پیش گرفتن سیاست های نئولیبرالی دیکته شده توسط بانک جهانی، صندوق بین المللی و سازمان تجارت جهانی در جهت نابودی تولیدات صنعتی و کشاورزی و گسترش واردات بوده است. ریشه این قضایا رو همینطور که در سطح جهانی باید ما سیستم رو بشناسیم، نظام سرمایه‌داری رو بشناسیم، امپریالیسم رو باید بشناسیم، انحصار رو باید بشناسیم. معنای انحصار یعنی که و از طریق اون امپریالیسم بفهمیم چیه، که من امیدوارم اگر فرصت شد دنبالی بحث رفتن به ریشه ها رو بگیرم. در ایران هم این ریشه شده که از زمان هاشمی رفسنجانی و بعد از کنار رفتن آقای موسوی آغاز شده. من به عزیزان پیشنهاد می کنم به سخنرانی های اخیر آقای فرشاد مؤمنی که یک سلسله سخنرانی داره راجع به اقتصاد ایران توجه بکنن، که همین یک بخشش فرزن الان در سایت کلمه هست. یعنی صحبت های آقای فرشاد مؤمنی که در زمان جنگ و در زمانی که آقای موسوی نخست وزیر بودن و در واقع مسئول اقتصاد ایران بودن، در اون زمان ایشون در حقیقت مشاورش بوده. بلا فاصله بعد از اتمام جنگ و مرگ خمینی که هاشمی اومد سر کار، ببینیم چه بر سر اقتصاد ایران رفته و چرا. برای تابعیت از امپریالیسم، برای تابعیت از احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول. ملت ما سال گذشته برای همین هاشمی رفسنجانی که دست و پای شکستن، برای همین آقای روحانی که اومد، قبلش برای خاتمی، حالا راجع به اصلاح طلبان هم امروز صحبت می کنم. ریشه تمام پلیدی های جامعه و وضع روحی اجتماعی از فحشا گرفته، از میزان طلاق گرفته، از جنایات گرفته، از بیماری ایدز و گسترشش در کودکان کار، از اعتیاد گرفته. همه اینها ریشه هاش رو باید در اقتصاد ایران پیدا بکنی. بیکاری گسترده، فساد، تباهی، دزدی، اونهایی که حاکمان یک مش دزد غارتگرن واقعا. خرید نفت و انتقالات بانکی و بلوکه کردن پولهای فروش نفت ایران را در شرایط کیشومات قرار میدن. موقعی که مگه اینا نمیتونن که وضعیت در ایران چطوره و تسلیم کامل میخوام. برای اینکه میدونن هم از نارضایتیه های مردم اطلاع دارن و هم میدونن که در ایران چی داره میگذره به طور دقیق و در نتیجه اینا رو میخوان به زانو در بیارن و ملت ما باید این رو بدونن. زمینه های شکست اقتصادی و گسترش بیکاری و فقر و افزایش تورم و شورش های اجتماعی حاکمیت جمهوری اسلامی را که از طغیان مردم گرسنه به وحشت و مرگ به وحشت مرگ خواهد افتاد به تسلیم بدون قید و شرط خواهد چشاند. هرچند حاکمیت نام این تسلیم را نرمش قهرمانانه آقای خامنه ای نرمش قهرمانانه برای حفظ نظام گذاشت و پاکت مذاکرات که شامل همه امتیازات در عرصه های مختلف اقتصادی و سیاسی چه در عرصه جهانی و چه منطقه‌ای تنها با شرط حفظ نظام پذیرفت، ولی تسلیم و بازخواهی از چشم مردم دور نمانده و مردم نسبت به آن رای کامل دارند. بخش هایی از حاکمیت که شامل نئولیبرال های باند رفسنجانی و دولت روحانی و اصلاح طلبان و بخش هایی از بورژوازی بوروکرات و بورژوازی تجاری و وابسته و افکار بالای جامعه و مرفع می شود برای به نتیجه رسیدن مذاکرات تسلیم دقیق شماری می کنند و این تحول را در جهت تثبیت موقعیت و منافع طبقاتی خود ارزیابی می کنند. حالا من همه چیز کم کم همه اینا رو برای عزیزان میخونم و نامه های متعددی که میرسه. تنها بخشی از به اصطلاح اقتصاد ایران که همچنان پر رونق است زمین خاری و مستغلات و بساز و بفروشی و در واقع تخریب زمین های کشاورزی و باغات و جنگل ها و مراکز صنعتی و تبدیل برج و ویلاست. تقریبا بخش اعظم سرمایه ها به این سو. حالا گزارش دیگه از برای عزیزان میخونم، این همینه. از کسانی که سرمایه چند صد میلیاردی دارن تا کسانی که سرمایه چند میلیون داری به فکر خرید و فروش زمین و بساز و بفروشی هستن، چون قیمت املاک و ساختمان مطابق ارزش قیمت دلار بالا ارز بالا میرود. برای اینکه دید روشنتری داشته باشه اون وقت مشاهدات خود را از چند هفته قبل که مسافرتی به شهرها و روستاهای شمالی داشتم برای چیز در ایران گیلان و مازندران، در اکثریت مطلق روستاها خبری از نان و ماست و کره و پنیر و سرشیر و حتی تخم مرغ محلی نیست. در روستایی از توابع مرزن‌آباد به اسم کندلوس که ساکنین بومیش 200 نفر هم نیستن، بیش از 20 عدد بنگاه معاملات ملکی و نصف این تعداد بقالی وجود داره که همه کالاهای خود را از شهر وارد می کنن و روستاییان کار کشاورزی و باغداری به دامداری را رها کرده به خرید و فروش زمین های کشاورزی به جنگلی روستا. حالا من نامه دیگه ای رو برای اجزان که اینا مشاهدات فردیه. در سفری 1000 کیلومتری در شمال ایران بودم و مشاهدات حیرت آوری داشتم. در این سفر در شمال ایران از شرق به غرب تغییرات تعجب آور است. در واقع شهرها به هم پیوستن تا دلتون بخواهد بتون و آهن به صورت ساختمان و برج به چشم میخورد و تخریب مزارع، طبیعت و جنگلها به شدت ادامه دارد. تمدنی پوچ با ظاهر زیبا و غربی با محتوای بحرانی و غم‌انگیز و کوهی از مشکلات، چنین به نظر می رسد که عمده ثروت مردم ایران دارد به صورت ساختمان های مسکونی در می آید. اینا برنامه هایی بوده که هاشمی رفسنجانی بعد از جنگ ایران عراق عزیزان به یاد بیارم. در اون زمان من بارها اشاره کردم که آقای ابراهیم رزاقی بعد از اینکه جنگ ایران و عراق تمام شد 4 تا مقاله مفصل و تحلیلی و دقیق در اطلاعات سیاسی اقتصادی در مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی نوشت که بعداً به صورت جزوه یا کتابی در اومد، الگویی برای توسعه اقتصادی ایران که بارها و بارها ازش من اسم بردم و قدم به قدم خطاب به همین هاشمی رفسنجانی گفت که چه کار باید بکنیم برای اینکه ایران تبدیل به یک کشور به جای اینکه صادر کننده نفت و وارد کننده کالاهای خارجی باشه تبدیل به یک کشور مولد بشه. قدم به قدم اینها رو در اون زمان ابراهیم رزاقی اقتصاددان برجسته توضیح داده بود و هاشمی رفسنجانی دقیقاً عکس اون عمل کرد و با سرسپردگی به بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول سیاست تعدیل ساختاری رو پیاده کرد که همون در حقیقت واشنگتن کنسنسس یا در حقیقت اجماع واشنگتن و برنامه‌های امپریالیسم و جهانی شدن امپریالیسم رو در ایران پیاده. نتایجش رو الان بعد از 25 سال ما در ایران داریم به رأی العین می‌بینیم که این عزیزان گزارش دارن میدن. دنباله همون در زمان خاتمی ادامه پیدا کرد، در زمان احمدی نژاد به اوج خودش رسید و ایران رو به یه لبه یک پرتگاه رسون که علاوه بر این پیاده کردن جنایتکارانه با تغییر اصل 44 قانون اساسی و تعبیر ضد انسانی که ازش کردن، علاوه بر اون شروع به هارت و پورت و کشوندن ایران واقعا به لبه یک پرتگاه واقعا، و آقای روحانی هم دقیقا خودش و کابینش همون سیاست ها رو طابق و نعل به نعل دارن پیاده می کنن. تمام این بیماری های اجتماعی، نابسامانی ها و تمام این تباهی رو شما در جامعه‌مون می بینیم نتیجه و دستاورد این سیاست ها. ملت ما باید بدونه هیچ مانعی بر سر راه این تخریب ها و بحران ها وجود ندارد و هر روز بحران عمیق‌تر می شود. ساختاری بر اساس همه چیز بر پایه سود، همه چیز بر پایه سود به چهره اقتصاد دونایی که دوروبر هم هاشمی رفسنجانی هم آقای خاتمی بودن تا حد زیادی و هم الان روحانی و احمدی نژاد نگاه بکنید، بر اساس همه چیز بر پایه سود دارد کشور را به سوی نابودی می کشاند. زمین های کشاورزی را تقسیم و تفکیک می کنند. کشاورز یک قطعه را می فروشد و ماشین خارجی می خرد و بقیه پولش را می گذارد توی بانک و به طور روزمره زندگی می کند، به جایی که زراعت بکنه، به جایی که تولید بکنه. موقعی که در بالا شما یک چنین افراد دزد و فاسد و رانتخاری دارید، مردم این طبیعتا مردم به همین سو کشنده می شند. در سرتاسر ایران چیزی که شما زیاد می بینید عبارت از شهرهاییست که از نظر فیزیکی در سه بعد به شدت باز کردن. تمام این عکسایی که از ایران میاد که نمیدونم اینا ساختمونا رو نگاه کنی، جاده ها رو نگاه کنی، تولید چی؟ در عرض 10 سال گذشته و به ویژه 8 سال این آدم ضد بشر دیوانه احمدی نژاد در ایران نزدیک به 1 تریلیون دلار درآمد داشته، نزدیک به 700 تا 800 میلیارد دلار پول نفت و بقیه‌اش هم درآمدهای دیگه. با 1 تریلیون دلار ایران میتونه تبدیل به یک کشور صنعتی و مولد بشه و این آدمای خیانتکار وطن فروش چیکار کردن؟ و به هم چسبیدن، قصه بود باد کرده به هم انبوهی از شبکه باور نکردنی از بنگاه‌های معاملات ملکی. عزیزان دقت بکنن که این یه گزارش جداگانه از این یکی گزارش، دقیقا انبوهی از شعبات و برج‌های متعلق به بانک‌های دولتی و خصوصی و تعاونی‌های اعتبار که 20% الی 27% سود به سپرده‌ها می‌دهند و قشر متوسط از این راه زندگی خود را تأمین می‌کند و اقشار پایین با دریافت وام‌های بالای 30% سود روز به روز به فلاکت بیشتری مبتلا و غارت می‌شوند. آنچه مشاهده می کنید عبارت از انبوهی از اتومبیل‌های لامبورگینی، اتومبیل‌های پورشه، مرسدس بنز، اتومبیل‌های گران قیمت که این ضد بشرها ترجیح میدن این اتومبیل‌ها وارد بشه تا دوا برای مریضا. جاده‌های شلوغ، ترافیک باور نکردنی، شهرهای با جواهر زیبا، برج‌ها، بیلبوردها، و اما در محتوا بیکاری، گرانی، تورم، مشکلات مسکن، فقدان عدالت اجتماعی و به آن البته خوشحالی و مشکل آب هوای گرم و آلوده، فساد و بسته بودن جو سیاسی را هم. چرا مردم در میرن؟ چرا 3.5 میلیون انسان رو اینا تارمار کردن از زمان خود خمینی جنایتکار خون آشام تا به امروز و دنباله هاش. 5 میلیون انسان رو اینا تارمار کردن. اینا عواملی هستن که باعث سقوط سطح به کیفیت زندگی شدن و ادامه وضع موجود را خطرناک میکنن. به طور کلی قانون جنگل در کشور در حال به سدوردن و زورمداران در کشور حکومت میکنن. حالا این بعدش راجع به مردم، خود مردم ببینیم چه فرهنگی پیدا. در هر خانه‌ای که وارد میشوید تلویزیون های فلات، اونجا نمیگن تلویزیون مسطح، فلات که ساخت چیان LG و سامسونگ و غیره به وسایل خانگی کره‌ای، ژاپنی و ترکیه‌ای که به فراوان بازار ایران را فتح کردن و سرمایه‌داری جهانی به مدد سازمان تجارت جهانی کماکان به چپاول کشور و با کمک خودی ها مشغول است و آب از آب هم تکان نمی خورد. با همه این اوصاف اسفناک، حالا عزیزان اینو دقت بکنن و دریابن که چرا من راجع به اوضاع منطقه و اوضاع جهان صحبت کردم، در چند جلسه و راجع به اوضاع داخلی صحبت نکردم. در این پاراگراف آخر این گزارش عزیزان دقت بکن. با همه این اوضاع اسفناک، ایران در مقایسه با سایر کشورهای خاورمیانه جزیره ثبات است. حالا ببینید عراق و افغانستان و لیبی و سوریه چی هست که مردم ایران رو با تمام این وضعیت اسفناک جزیره ثبات و آرامش میدونن و این رژیم آدمخوار رو تقویت میکنه. بنابراین عزیزان دقت بکنن که اولا بعضی از اونایی که میگن تو چرا راجع به ایران صحبت نمیکنی، حالا صحبت شو میکنم، اینا طرفدار دخالت بشر دوستانه، یعنی تبدیل ایران به لیبی دیگه ای هستن، عراق دیگه ای هستن، افغانستان دیگه ای هستن، سوریه دیگه ای هستن، سومالی و پاکستان دیگه ای هستن. اینا خواهان اونن و باید ازشون بپرسیم که خب تمام این انتقادات به ایران وارده، آلترناتیوتون چیه؟ بلا فاصله این سوال براشون باید. یکی از اینا به من میگه که چرا تو چیز میکن و بعدش یک فهرست از نابسامانی ایران، مثل اینکه بنده مثلا نابسامانی های ایران رو نمیدونم، گزارشات متعددی در این، ولی آلترناتیو چیه؟ ما اگه بخوایم راجع به ایران صحبت بکنیم باید ببینیم چی کار باید بکنیم. ما میدونیم که آلترناتیو سلطنت طلب ها چیه، مجاهدین چیه، که اخیراً یک کنفرانس بازم برقرار کردن در اطراف پاریس و ببینید چه توطئه‌ای، چه سناتورهایی، چه CIA های سابقی در این گرد همایشون در اطراف پاریس جمع شدن. اینا چه اهدافی برای ایران دارن؟ برای همینه که این عزیز میگه با همه این اوصاف اسفناک، ایران در مقایسه با سایر کشورهای خاور جزیره ثبات، اما وضع آنچنان بحرانی به خراب است که یک احتمال و نگرانی قوی فروپاشی ناگهانی است. اگه کاهش شدید قیمت نفت که اینا دارن نفت و قیمتش رو میگن برن پایین برای ضربه زدن هم به روسیه و هم به ایران با احتمال قریب به یقین که اگر اتفاق میفتد فاجعه جبران ناپذیر و ایران را به جهنم واقعی تبدیل. از این روز که مبارزه سیاسی، مدنی و اجتماعی دارای اهمیت حیاتی الان در ایران. و بعد این عزیز در پایان میگه من به آینده خیلی امیدوارم. این یه نامه و نامه دیگه رو میخوام برای عزیزان بخونم. عرض شود که بله، منتها باید برسم که عرض شود بله، در خرداد 92 گزارش دیگه از ایران، مردم ایران به جهت تغییر سیاسی وضع موجود، فقط بخشی از این گزارش رو که فرصت نیست همه اینا رو من بخونم، به جهت تغییر سیاسی وضع موجود داره برمیگرده به سال گذشته و انتخاباتی که روحانی در حقیقت انتخاب شد. حالا بعدا راجع به آقای روحانی صحبت میکنم و بعد اینه که چرا ما تغییر موزه و بعد راجع به تغییر موزه. مردم ایران به جهت تغییر سیاسی وضع موجود از کوچکترین روزنه امید استفاده کرده، در یک همگرایی میلیونی اساساً به یاد بیارم خرداد سال گذشته رو، دولتی را به روند پیشگوی سیاسی حاکم تحمیل کردن که دستاورد آن عقب نشینی تاکتیکی امپریالیسم و رد موقت سایه جنگ از روی کشور. چرا مردم رفتن پای صندوق رأی؟ چرا هاشمی رفسنجانی را میخواستن بهش رأی بدن؟ ببینید وضعیت کشور در سال گذشته و بعد از 8 سال احمدی نژاد چی بوده که مردم برای آدمی مثل هاشمی رفسنجانی دست و پا میشکستن، روحانی رو دست و پا برای شکستن و آوردنش و رئیس جمهورش کردن. آدم میتونه اون وقت درس بکنه که در زمان احمدی نژاد چی بوده و تضعیف و عقب نشینی یه باند سلفی که بازوی سرکوب نظام و ولایت فقیه مطلق است در داخل بود، شرایطی که نظر مردم دنیا را در سطح جهانی به خود معطوف کرد و چه امیدها به وجود آورد، تدبیر امید و قدرت به دولت بی تدبیر روحانی در داخل بخشید که می توانست با پشتوانه مردم در صحنه و همراهی جنبش اجتماعی سبز مردمی درهای حبس و حدس را شکسته، دگرگونی سیاسی ایجاد، دموکراسی که خواست همه بود به ارمغان بیاورد. همین آقای روحانی. حالا ببینید در عرض این 1 سال آیا مردم تغییر موضع دادن یا نه و ما به همراه مردم باید حرکت بکنیم یا نه. فرزند در این برنامه با اینکه فرزند خود من رأی ندادم و پیشنهاد رأی دادنم ندادم، ولی از حرکت مردم و شرکتشون در این انتخابات ما پشتیبانی کردیم. مردم باید با گوشت و پوست و استخوانشون لمس بکنن، در تئوری نفوذ نمی کنه ولی تجربه ملموس مردم بهشون درس میده که هاشمی رفسنجانی کیه، خاتمی کیه، روحانی کیه و باند آدمخوار سلفی اونو از اول می شناختن کیه. ولی ماهیت طبقاتی روحانی دقیقا همینطوره. ماهیت طبقاتی روحانی و همراهانش مانع این کار سطور کردید. در نتیجه نگاه به طرف بالایش، هم هاشمی رفسنجانی هم خاتمی هم روحانی، نگاهشون به بالاست و نه توده های مردم، تکیهشون به بالاست. حالا یا بالا یعنی ارتجاع حاکم و یا امپریالیسم، چیزی که براشون مطرح نیست توده های مردم، کارگرا و زحمت کشا، یعنی اکثریت بزرگ مردم ایران. سبب پشت کردن به مردم و دراز کردن دست به طرف چت خدا یعنی امپریالیسم کرد و دوچار ریزش شد. بنابراین مردم هم تغییر موضع دادن. همین عزیزان که الان این گزارش را میدن مراجعه بکنن به نوشته هاشون و گزارشی که خود من در همین برنامه از همین عزیزان بعد از انتخابات خوندم. اگر ما در اون موقع هم با رفتن مردم پای صندوق رأی و هم از ابتدا شروع میکردیم به انتقادات شدید از روحانی، برای مردم قابل قبول نم. مردم باید لمس بکنن، باید خودشون تجربه بکنن در زندگی روزمرهشون. میتوان گفت مشروعیت سیاسیشو از دست داده، لذا کماکان از طرف امپریالیسم برای اخذ زیادی خواهی ها، همون گزارشی که این عزیزم و بردگی کامل پس داده میشود، اینا ولشون میکنن. چرا؟ برای اینکه میدونن که به مردم تکیه ندارن، برای اینکه میدونن که مورد نفرتن، در نتیجه زیادی خواهیشون رو زیادتر میکنن. فقط زمانی میتونه یک حکومت یا یک دولت در برابر امپریالیسم مقاومت بکنه و بایسته که پشتوانه مردمی داشته باشه. اینا که پشتوانه مردمی ندارن مجبورن در برابر امپریالیسم زانو بزنن. در نتیجه به نظر میرسد با توجه به شرایط سیاسی و امنیتی منطقه و بحران عمومی کشور، اینک تنها دو راه برای دولتش باقی مانده. حالا این ما رو میرسونه که اون دو راه چیه؟ یا ادامه به طی مسیر سرسپردگی کامل و امپریالیسم و ادامه سرکوب و داغ و درفش مردم، یا تجدید نظر در سیاست‌های جاری و بستن دروازه کشور به روی بازارهای استعمار و بازگشایی درهای حصر و حبس و رو کردن به مردم. اینا اهل اینن که رو بکنن به مردم و بازگرفتن عزت نزد مردم، که در هر دو حالت سقوط اقتدار ولایت مطلقه را به دنبال داره و راه ثالثی میسر نیست. اینا شرایطیه که الان در ایران وجود داره. و حالا میرسیم به آقای روحانی و سیاست‌های داخلیش. من راجع به موضع‌گیری روحانی در مورد مسئله اتمی و در مورد مسئله سوریه تا حدی گفتم برخوردش مثبت بوده، ولی راجع به سیاست‌های داخلیش صحبتی نکردم. حالا با این موضع‌گیری‌هایی که راجع به اوضاع داخلی و آزادی‌های سیاسی و اینی که هیچ روزنامه‌نگاری ما در چیز نداریم، عکس العمل‌ها ببینید چی بود. خانم صدیقه وسمقی در جرس در چهارشنبه 9 مهر یک مقاله کوبنده در این زمینه داره. پیام راهجو در سایت کلمه، مرتضی کاظمیان در سایت ملی مذهبی، همه اینها و خانم نیلوفر زاره، عرض شود که همه اینها مقاله دارن و خانم محسا امرآبادی در جرس بازن، نیلوفر زاره در جرس 12 مهر مقالات کوبنده‌ای در این زمینه نوشتن که واقعا باید استقبال کرد از اینها که چه عکس‌العملی. من بخشایی از اینها رو میخونم و به ویژه نامه‌ای که 135 تن از روزنامه‌نگاران به حسن روحانی. جناب آقای حسن روحانی، جناب عالی، تنها 3 روز پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری و در اولین نشست مطبوعاتیتان وعده بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را مطرح کردید. در اسفند ماه سال 1392 وعده‌هاتان را تکرار کردید و گفتید که به دنبال محیطی امن‌تر برای اصحاب رسانه‌ای هستید و توقیف نباید قدم اول در برخورد با مطبوعات باشد. بر همین اساس انتظار می رفت که گام های مؤثری در جهت تحقق این وعده ها بردارید. با گذشت بیش از 1 سال از دوران ریاست جمهوریتان، نه تنها مطالبات اساسی روزنامه نگاران برآورده نشده، بلکه اکنون شاهد هستیم که در گفتگو با خبرنگاران CNN واقعیت وجود روزنامه نگاران زندانی در ایران را انکار کرده اید. اظهار نظر شما یادآور روحیه و رویه است که خود منتقد آن بوده اید. تحریف و انکار واقعیت، یعنی دارید دروغ میگی به مردم. ما روزنامه نگاران امضا کننده این نامه انکار وجود روزنامه نگاران زندانی را به لحاظ حرفه‌ای و از نظر اخلاقی توجیه پذیر نمیدانیم، آن هم در شرایطی بر تعداد روزنامه نگاران زندانی در دوران ریاست افزوده شده است. انجمن صنفی روزنامه نگاران، انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، انجمن بین المللی روزنامه نگاران به امضای 135 نفر. عزیزان وقت دقت بکنن که خانم صدیقه وسمقی چی میگه. حسن روحانی در سازمان ملل در حالی از آرامش و بهبود اوضاع کشور سخن میگوید و در شرایطی به نفی خشونت میپردازد که همزمان دراویش گنابادی با هجوم خشونتبار مأمورین حکومتی به شدت مورد ضرب و شتم قرار میگیرد و همزمان محسن امیر اصلانی به دلایل عقیدتی اعدام میشود. رئیس جمهور در حالی به اجرای قانون تأکید میورزد که به عنوان مجری قانون اساسی و یک حقوقدان تا حالا نسبت به نقض گستره قانون در کشور و پایمال شدن آزادی‌های مشروع شهروندان و بازداشت به دادگاه‌های فرمایشی نه تنها یک واکنش صریح و اعتراض نداشته، بلکه چندی پیش حتی به تجلیل و تمجید از دستگاه قضایی پرداخت. مقالات متعددی همین روزها بیرون اومده که چطور روحانی کاملا تسلیم سلفی‌های آدمخوار شده. باید افزود متاسفانه بسیاری از بازداشت‌ها و رفتارهای ناقض حقوق شهروندان، حقوق شهروندی، منشور حقوق شهروندی چه بر سرشته؟ منشور حقوق شهروندی توسط دستگاه‌های امنیتی تحت اختیار ایشان، یعنی وزارت اطلاعات صورت می‌گیره، نه فقط سلفی‌ها یا دستگاه قضایی. رئیس جمهور حقوقدان و روحانی، یعنی به عنوان یه فرد روحانی معمم، به گونه ای از حقوق بشر تعبیر میکند که این پرسش را برمی انگیزد که آیا به زعم ایشان محدود کردن آزادی ها، بازداشت های بیرویه، ضرب و شتم شهروندان، صدور احکام غیر موجه و بازداشت خانگی موسوی و کروبی و رهنورد به دلیل اعتراض به نتیجه انتخابات 88 و فرهنگ و ارزش‌های اخلاقی و دینی و قوانین ایران توجیه پذیره؟ فرصت نیست من تمام اینا رو برای عزیزان از پیام رهجو که در واقع مقاله مفصلی هستش در سایت کلمه، اصل تأکید مکرر جناب روحانی و لزوم طی تشریفات دادرسی از دادسرا تا دادگاه، آن هم در همه جای دنیا، و نیز لزوم دسترسی به وکیل بسیار شیرین است که شعارش میده، اما تلخ‌نامی آنجا پدیدار می شود که به یاد آوریم سه چهره ملی بیش از 3.5 سال است که در زندانند بدون حتی یک برگ پرونده. مرتضی کاظمیان در سایت ملی مذهبی: کف انتظار مردم از روحانی این است که اگر به شکل علنی گامی برای تغییر وضع زندانیان سیاسی و مطبوعاتی برنمی دارد، دست کم به توجیه بازداشت غیر قانونی و سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران همت نگمارد. بماند که در بخش مهمی از حامیان وی این انتظار از او هست که با استفاده از جایگاه خود و مناسبات دیرینه اش با رهبری جمهوری اسلامی و رابطه توأم با اعتمادی که با هسته مرکزی قدرت در نظام سیاسی داشته برای تغییر وضع زندانیان سیاسی و عقیدتی و مطبوعاتی و توسعه سیاسی گام های عملی برداره. این وضعیت. بنابراین مردم هم تغییر موضع میدن. چه کار باید کرد؟ میخواستم مراجعه به برای اینکه بعضی از عزیزان، چون من انتقاداتی از سبز بعضی از سبزها در خارج کردم، این برداشت رو کردم که من در مورد جنبش سبز هم تغییر موضع دادم. به هیچ وجه. دلم میخواد چند کلمه ای راجع به این قضیه برای اینکه راه حلها در لحظه کنونی و در این مقطع هم توسط ابراهیم رزاقی در 25 سال پیش توضیح داده شده و الان هم آقای فرشاد مؤمنی راجبشون صحبت میکنه و بسیاری از اقتصاددانان ترقی خواه دیگه، ولی فعلا و در این مرحله انقلاب دموکراتیک اینا فعلا قابل پیاده شدنه. دست برداشتن از تسلیم و امپریالیسم به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، به جای راندخاری توجه به تولید، اینا اون اصول اولی است. و عزیزان عرض بکنم که اینا چیزایی نیست که اعضای کابینه آقای روحانی اصلا درکی ازش داشته باشن. پایه های اقتصاد و هستی بشریت دو چیزه، یکی طبیعت به ایمان مادر، به اینکه انسان به ایمان پدر که روی طبیعت کار میکنه. اینا باید اگه انسان باشن، اگر رجعی از انسانیت داشته باشن، باید بدونن که سرمایه‌داری جهانی در مرحله کنونیش و نه در قرن 19ش که یک در واقع وجوه ترقیخواه داشته، دشمنی رویارو با این دو پایه بشری داره، هم طبیعت رو نابود میکنه و هم انسان رو در مسلک سود قربانی میکنه. و اینا در این لحظه دقیقا هر دوی اینها رو دارن در ایران پیاده میکنن که نتیجهش هم این گزارشاتی که برای عزیزان خوندم. طبیعت رو دارن به طور سیستماتیک از بین میبرن، در این حال که تولید رو هم دارن از بین میبرن و بعد انسانها رو قربانی میکنن. فقر گسترده، فحشا، اعتیاد، گسترش بیماری و غیره و غیره. هم طبیعت رو قربانی میکنن چرا که فقط یک هدف اینا دارن، سوده. ولی همینه که همین مثلا علی مجروعی که من بهش گفتم حد اقل مزد کارگرا رو پایین خط فقر چرا تعیین کرد؟ مسئله ما اصلا کارگرا نیستن، این اقتصادون اصلاح طلب هست. علی مجروعی راه حل، اگر بخوایم به دنبال راه حل باشیم، باید ببینیم آلترناتیو هامون چیه و باید ببینیم نیروهای سیاسی که اصالت دارن، صادقن، با مردمن و خواهان پیشرفت و اعتلاء جامعهن، هم برای استقلالش، هم برای کوشش برای آزادی و دموکراسی و هم حرکت به طرف عدالت اجتماعی. به همین دلیلی که من میخواستم نظر خودم رو راجع به جنبش سبز عرض بکنم که چی هست که بعضی از سوء تفاهماتی که به وجود اومده. آره، من در جلسات اخیر انتقاداتی هم به شورای هماهنگی راه سبز امید و امثالهم کردم که همون انتقادات کاملا سر جاشه و حالا توضیح میدم. جنبش سبز یه جنبش یک دست نیست، از راست راست توش هست تا چپ و نیروهای ترقی‌خواه، اینا باید تک به تک تحلیل بشه. ما سبز سلطنت طلب داریم، رضا پهلوی تا مدت ها دستبند سبز، کراوات سبز و غیره و غیره، و از جنبش سبز بارها و بارها در اون اوائلش چیز میکن سبز سلطنت طلب. یا مثلا مدیر قبلی هر شبت که تلویزیون اندیشه، از خود من که 5 سال پیش مرتب ما رو دعوت میکرد و از این صحبت ها فرضاً خود من اگه میخواستم یه لیوان معمولی بردارم برای آب خوردن، میگفت نه 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 نه، لیوان حتما باید سبز باشه، کراوات باید حتما سبز باشه، جلوی دوربین به جز سبز چیزی نباید باشه. حالا عزیزان مشاهدهش بکنم که به کجا رفته سیر قهقرایی. بنابراین ما فقط اونا نیستم، ما سبز سلطنت طلب داریم، ولی سبزهای دیگه ای داریم که میشه اسمشون گذاشت سبز امپریالیستی. سبز امپریالیستی یعنی چه؟ یعنی اونهایی که هم خودشون رو سبز میدونن، هم طرفدار دخالت بشردوستانه در کشورهای مختلف هستن، از جمله در لیبی. اینا چهرهشون زمانی آشکار شد که امریکا و ناتو به لیبی حمله کردن و چهره بسیاری از اینا در اون زمان آشکار شد. ما میدونیم که فرزند خانم نیره توحیدی و آقای عرشبت که کاظم علمداری نامه‌ای رو امضا کردن که از دولت امریکا و اوباما می‌خواستن که به لیبی حتما حمله بشه. اینا هم خودشون رو سبز می‌دونن. و خانم نیره توحیدی در واقع معلم بخشی از اون چیزی که در ایران و یا در خارج مدرسه فمینیستی، که مدرسه فمینیستی ما می‌دونیم بخشی از برجسته‌ترین زنان ایران درش بودن و بخش جدایی ناپذیری در واقع از جنبش سبز بود. ولی معلم این بعضی از اینا چیه؟ خانم نیره توحیدی که از اوباما خواست که حتما به لیبی حمله بکنه. و ما می‌دونیم در همون زمان از بخشی از عناصر همین مدرسه فمینیستی از جمله خانم شهلا لایجی چه مقاله‌ای نوشت و چطور از این حمله دفاع کرد و چه حمله عرصبت که ناجوان زنانهی به نیروهای چپ کرد که آره امپریالیز یعنی چه این ساخته و پرداخته یه مش چپ هاست، امپریالیزم وجود ندارد. سبز های امپریالیستی اونایی هستن که معتقدن امپریالیزم وجود نداره و استقلال وجود نداره، معنی نداره. استقلال کشورها یعنی چه؟ دیگه استقلال معنیشو از دست داره، امپریالیزم معناشو از دست داره. تئوریسین های اینها در غرب امریکا، همین آقای علمداری و همسر ایشون نیره توحیدی و قبل از مرگش آقای مهداد مشایخی در واشنگتن بودن که آره دیگه استقلال معنای خودشو این هایی که صحبت از استقلال میکنن امپریالیزم یه مش قرن 19 همی های عقب افتاده یه چپ هم. اینا سبز امپریالیستی هم یعنی سرسپرده های امپریالیزم، ولی اونای تنها نیستن. همطور که عرض کردم محسن سازگارا، عرض بچه علی افشاری، مجید محمدی، عرض شد اکبر عطری، اینا همشون که الان با دستگاه های امنیتی در واشنگتن دارن کار میکنن، همه اینا خودشون رو سبز میدن. مجید محمدی بارها و بارها گفته که به اصطلاح سبز. اینا سبز امپریالیستی هست، یعنی اعتقادی به امپریالیزم ندارن که وجود داره اصلا هیچ. اینا که امریکا رفته در افغانستان برای آزادی مردم افغانستان، عراق برای آزادی مردم عراق، لیبی به همین ترتیب و الان در سوریه و الان هم که برگشته برای مبارزه با داعش لابد اومده و برای آزادی و چیز. بنابراین ما سبز امپریالیستی داریم که خصوصیت اصلشون اینه که مسئله استقلال به هیچ وجه براشون مطرح نیست، مسئله امپریالیزم رو انکار میکنن و طرفدار دخالت بشر دوستانه امپریالیزم در کشورهای مختلف و از جمله در ایران هستند. با نهایت تأسف بخشی از اینهایی که خودشون رو نماینده آقای موسوی هم حتی میدونن، همین شورای هماهنگی راه سبز امید، آقای اردشیر امیر ارجمند، همینطور که عرض کردم نامه فدای جوان هم به برهان قلیون، که برهان قلیون کسی بود که همین ائتلاف در حقیقت به اصطلاح ملی سوریه رو درست کرد و خواهان دخالت مستقیم امریکا و ناتو در سوریه بود، و بعدش هم مصطفی عبدالجلیل رو براش نامه فدای افشمان نمیشت که اون موقع من فهمیدم که این شورای هماهنگی راه سبز امید بسی کیان و کیان و به دروغ خودشون رو نماینده آقای موسوی میدونن. و هنوز هم با نهایت تأسف به اصطلاح اخباری که میاد از بسیار خانواده شون توسط اینا، در حالی که اینا سبز امپریالیستی هم به نظر من. و در یکی از مقالاتش همین شورای هماهنگ راه سبز امید گفت که این مسئله به مناسبت دیگه بود و من اینجا بحثش کردم که در یک پاراگرافش در اومد گفت که مسئله امپریالیزم یه چیزیه که گذشته است، مسئله امپریالیزم دیگه وجود نداره، اینا ساخته و پرداخته یه مش از این چپ مپان. دوم خروس اونجا زد بیرون و بعدش از حمله نظامی امریکا به لیبی طرفداری کرد همین شورای هماهنگی را. اینا سبز امپریالیستی هم. حالا بعد از همه اینا آیا جنبش سبزی اصلا وجود داره؟ کاملا وجود داره. جنبش سبز واقعی، جنبش سبز اصیل وجود داره. جنبش سبز اصیل و واقعی هم رهبر داره و هم سند داره. رهبریش در حال حاضر در حصر یک زهرا رهنورد، دو میرحسین موسوی، سه مهدی کروبی و سند تاریخیش منشور جنبش سبزه که من اینجا بارها و بارها ازش اسم بردم و نقل قول کردم. بنابراین جنبش سبزی وجود داره که تنها راه حل کنونیه. از نظر اقتصادی در حال حاضر همطور که عرض کردم فرشاد مؤمنی فعلا یک سلسله راه حل ها داره نشون میده. از نظر سیاسی رهبری این جنبش در حصره و هیچ کدوم از بخش های حکومت فعلا راضی نیستن که اینا آزاد بشن، نه رفسنجانی، نه خاتمی، نه روحانی، نه عرصبت که اصلاح طلبا، اینا راضی به آزاد شدن این انسان ها نیستن. برای اینکه هم از نظر اقتصادی این جنبش سیاست های متفاوت و در واقع کاملا متفاوت با رفسنجانی ها و روحانی ها و حتی خاتمی ها داره و هم از نظر سیاسی. حالا ببینیم خصوصیت بنیانی این جنبش که در منشور سبز منعکس شده و تا الان رهبرانش موندن پای این قضیه، دو چیز اساسی داره. یک عبارت از اینه که این جنبش دنباله جنبش در حقیقت یا انقلاب مشروطیته که جمهوری اسلامی و شخص خمینی دشمن رویارو و خونین جنبش مشروطیت بودن، هم دنباله جنبش بزرگ ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدقه که شخص خمینی دشمن خونین دکتر مصدق و دشمن خونین اون جنبش بود و هم نماینده و دنباله ابتدای انقلاب 57 انقلاب بزرگ مردمی که ملاخور شد بعدش، دنباله این هاست. بنابراین دو تا خصوصیت داره، یک علیه دیکتاتوری فاشیستی دینی و قرون وسطایی، یعنی ضد دیکتاتوری و خواهان آزادی و دموکراسیه، ولی از اون مهمتر یک جنبش ملیه ضد امپریالیستیه. تمام اینها رو من نقل قول کردم، در بندهای مختلفش تمام اینها اومده، یعنی هم در برابر امپریالیسم موضع داره در خلاف این شورای هماهنگ راه سبز امید و امثال هم و هم در برابر ارتجاع بر خلاف هاشمی رفسنجانی، روحانی و خاتمی که تسلیم در واقع ارتجاعه. یعنی در واقع اینا یا متوسل به امپریالیسم میشن یا به ارتجاع داخلی و راه سوم مردم ما که در واقع نمایندگی میشه توسط این رهبری در حال حاضر، همینجا بگم در حال حاضر، ممکنه آقای موسوی پس فردا بیاد بیرون و به قولاش چیز نکنه، آیا ما تغییر موضع نباید بدیم؟ مسلماً باید تغییر موضع بدیم. بنابراین در حال حاضر در این مقطع تاریخی تنها راهیه که برای ما مونده. بعضیا طرفدار دخالت بشر دوستانه در ایران هستن، چه تحریم اقتصادی، چه محاصره اقتصادی، چه محاصره امنیتی، چه دخالت نظامی، که من همینطور که عرض کردم سبزهای امپریالیستی در واقع توی این باغ. و اما سبز دیگه هم داریم و اونم عبارت از اصلاح طلبان که به نظر من اینا سبز نیستن یا سبز مایل به زردن. زرد یعنی چه؟ موقعی چه صحبت میکنیم مثل اتحادیه زرد در غرب از جمله AFL-CIO که در حقیقت یک اتحادیه زرده. اتحادیه‌ای هستن که سرسپرده کارفرماها و نظام سرمایه‌داری و یا سرسپرده دولت هست. مثلا AFL-CIO سرسپرده حزب دموکرات هست. این یک و با کارگران نیست. منافع کارگران رو در حقیقت نمایندگی نمی‌کنه. در مقاطعی فقط برای بالا بردن مزدشون یا برای به اصطلاح آوردن تعداد بیشتری کارگر برای اینکه به اصطلاح حق عضویت بدن و به اصطلاح رؤساشون بتونن حقوقای گزاف بگیرن و غیره و غیره. وگرنه منافع واقعی کارگران رو اینا در نظر نمی‌گیرن. بلکه سرسپرده به اصطلاح اینا بهش میگن corporate union. یعنی اتحادیه‌های وابسته به انحصارات، یعنی بیشتر نظرشون به بالاست و نه به پایین. این یکی از علائم زرد بودنه، به این معنا که شما تسلیم طلب باشی، نگاه به بالا داشته باشی، بی استخوان باشی و سازشکار باشی و در مقاطع تعیین کننده و بزنگاه های تاریخی در زمانی که تو باید تصمیم بگیری آیا با حکومتی یا با مردم بری به طرف حکومت. اینا علائم زرد بودنه، اینا سبز نیستن بلکه زردن. حالا و اما تغییر موزه. خود من یه زمانی از در مقالاتی که نوشتم، در صحبتهایی که داشتم، از حرکت اصلاح طلبی، چون جنبش اسمشو نمیشه گذاشت، بلکه یه حرکته، یه پدیده است که باید واقعا تحلیل بشه، من دفاع کردم. فرضاً دفاع کردم از این که مردم در سال 76 در انتخابات شرکت کردم و در اون زمان فرضاً من نقل قول کردم از بیضایی که خود من ازش پرسیدم که چرا تو این همه از آقای خاتمی داری طرفداری میکنی؟ وقت میگفت که به من تلفن زده و گفته که هرچی فیلم داری بیار که چیز. و واقعا در اون زمان در سال 76 حرکت اصلاح طلبی، خود آقای خاتمی نقش کاملا پیشرو و ترقیخواه داشتن برای شکستن سد اختناق. روزنامه ها، مجلات، کتاب ها، فیلم ها اومد بیرون. البته مقدمات این از قبل فراهم شده بود. تا حدی در زمان هاشمی رفسنجانی مجلاتی مثل ایران فردا، جامعه سالم، کیان و غیره و غیره اومدن بیرون و تعدادی به سرا کتاب ها بیرون اومد. ولی مقدماتش، مقدمات 76 از اون زمان فراهم شده بود و این یک تحول بزرگ بود واقعا. به همین دلیل مردم طوفان آسا رفتن پای صندوق های رأی به درستی و بعدش روزنامه هایی که اومد بیرون. عزیزان به یاد بیارن، مردم جلوی پوست پیشخون روزنامه ها صف میکشیدن. چه امیدها به وجود اومد و ایران بعد از اون دوران سیاه و تراح زمان خمینی، ایران دوباره از نظر جهانی چه اعتباری پیدا کرد. و آقای خاتمی شروع کرد صحبت از هر شبت که آشتی جهانی و امسالام و امسالام و به طور کلی اعتباری برای ملت ایران که به عنوان یک ملت ریشوی گروگانگیر خشن هفتیرکش در واقع یا چاکوکش به مردم دنیا معرفی شده بود. عزیزان فیلم ها رو ببینن که ملت ایران رو به چه شکلی نشون داد. سال 76 همه چی واقعا افکار عمومی جهان نسبت به ایران عوض شد و جامعه تا حد زیادی باز شد. بنابراین نباید ازش دفاع شد. ولی آیا جنبش اصلاحات، جنبش عوض میخوام حرکت اصلاحات و آقای خاتمی بعدن چه چهره ای از خودشون نشون دادن؟ طبیعتاً تضاد بین هیئت حاکمه یعنی حکومت و مردم همینطور روز به روز شدیدتر شد. سرکوب ها ادامه پیدا کرد، کشتارها ادامه پیدا کرد، شکنجه ها ادامه پیدا کرد، وضع اقتصادی رو به قحطی رفت، صنایع لطمه خورد، کشاورزی لطمه خورد و غیره و غیره. و در این زمینه اصلاح طلبان میباید موضع‌گیری میکرد، برای اینکه تاریخ که رحم نداره، جریانات سیاسی رو، افراد رو، شخصیت ها رو پای میز محاکمه این چشونه و در نتیجه باید موضعشون رو روشن بکنن. همینطور که تضاد بین توده های عظیم مردم و حکومت شدیدتر و عمیقتر شد، شکاف بین فقر و غنا شدیدتر و عمیقتر شد، همین آقای خاتمی به اصلاح طلب ها میباید موضع گیری میکرد. به شروع شد به موضع گیری آقای خاتمی. من از آقای خاتمی نشی برم که در حقیقت در رأس این جنبش یا حرکت اصلاحاته یا پدیده اصلاحاته. دیگرانشون هم میشه از سعید حجاریان یا همین علی مسعودی امثال هم میشه اسم برد، یا اونایی که در جریان گروگانگیری بودن و بعدش شروع کردن به تسلیم شدن امثال هم. ولی به هر حال آقای یکی از اولین دم خروس هایی که خاتمی از خودش نشون داد، تجلیل از یک آدم شرور، کفتار صفت، جانی و آدم کش و آدم خار به اسم اسدالله لاجوردی بود که ازش تجلیل کرد. اولین دم خروسی بود که خاتمی از خودش نشون داد. با این کارش در حقیقت نشون داد که اون قتل عامهایی که در زندان شده زیاد هم مخالف نبوده، گرچه این طرف و اون طرف ممکنه انتقاداتی، ولی با کسی که مسئول مستقیم دار زدن و تیرباران این همه هزاران جوان بوده، تجلیل کردن از یک فرد آدمخوار و خفاش و خون آشام، اولین دم خروسی بود که از خودش نشون داد. بعدش چی؟ موقعی که لایحه مطبوعات و بعد آزادی نیروهای سیاسی که در خارج هستن که احیانا بتونن برگردن ایران به مجلس رفت و حکم حکومتی کاملا به اصطلاح جلوش ایستاد، هیچ وجه قانون مطبوعات رو نباید به اصطلاح چیز بکنیم و تشدیدش باید بکنیم. حکم حکومتی خامنه ای عکس العمل خاتمی چی بود؟ تسلیم. در زمانی که در مجلس ششم حتی برادرش 80 تا 90 در 90 نفر از اعضای مجلس ششم به خاطر به اصطلاح ساطور نظارت استصوابی و هر شبت که شورای نگهبان حسبشون کردن از اینکه بتونن در انتخابات شرکت بکنن، و یکیشون همین آقای دکتر هر شبت که خاتمی بود، اصل عمل آقای محمد خاتمی کی بود؟ تسلیم شد، حتی به برادر خودش پشت کرد. و همینطور بگیریم و بیایم که در برابر جنبش 78 که دانشجوها ازش خواستن که بیاد و باشون صحبت بکنه نرفت، اون زمان رادیو عرصه که مجله ایران فردا آقای عزت الله صحابی نوشت که آقای خاتمی تو میبایست میرفتی با دانشجوها صحبت میکردی، ساکتشون میکردی که بعد آدمای مشکوکی از نوع همین علی افشاری ها و منوچهر محمدی ها و امیر عباس امثال هم که افراد بسیار مشکوکی بودن نیان و نفوذ بکنن و این جنبش دانشجویی رو به خشونت بکشن که حکومت سرکوبگر بتونه بهانه به دستش بیافته و سرکوبش بکنه. اون زمان مجله ایران فردا از آقای خاتمی اینطور انتقاد کرد که تو میبایست میرفتی با دانشجوها صحبت میکردی و ساکت، در واقع آب روی به اسرائیل قضیه میریختی که به اسرائیل نیان و به خشونت کشیده نشه. و این افراد مشکوک که الان مال همین چیست اومدن در خارج و الان زیر چتر به اسرائیل نشنال اندامن فور دموکراسی دارن زندگی میکنن، همین علی افشاری امثال ها. بنابراین این هم یک کارش. که در حقیقت این جنبش دانشجویی رو باعث شکست و باعث این شد که صدها به اصطلاح دانشجو به زندان بیفتن و خیلی هاشون ببرن و بیان و خارج و چنین چهره ای از خودشون نشون بدن. و همینطور آدم موقعی که بعدش هم در انتخابات مجلس نهم که تمام یارانش در حقیقت تحریم کردن انتخابات رو، اوشون یواشکی رفت در دماوند رأی داد. ولی من میام در آخرینش که در واقع این دیگه اون روغنداغ قضیه و سال گذشته موقعی که آقای روحانی انتخاب شد، در یکی از سخنرانی‌هاش آقای خاتمی در اومد گفت که تنها راهی که ما داریم اینه که هر 4 سال به 4 سال یا 2 سال به هر چند وقت بریم پای صندوق رأی و فقط و فقط این رژیم باید فقط به صندوق رأی ما متوسل بشیم و نه جنبش، نه خیابان، نه موزه گیری، نه اعتصاب کارگران، فقط صندوق رأی و اون هم زیر قوانین جمهوری اسلامی یعنی نظارت استصوابی. که این کاملا نشون داد که و بعدش هم اون نامه هایی که یه 91 نفر یه 46 نفر از اصلاح طلبا رهبران اصلیشون برای دعوت از آقای خاتمی به شرکت عزیزان به یاد بیارن سال گذشته، برای دعوت از خاتمی که بیاد در انتخابات شرکت بکنه که اصلا جرأت نکرد در انتخابات شرکت بکنه. واقعا این دوتا نامه نشون داد که رهبری اصلاح طلبا چیا هستن، چه تضرع و زاری به رهبر معظم. بنابراین اینا زردن، اینا هم خودشون رو سبز میدونن ولی به نظر من اینا سبز نیستن، زردن. بنابراین ما آره یه زمانی موضعمون این بود که از حرکت اصلاح طلبی، از آقای خاتمی، از انتخابات 76 دفاع بکنیم. به نظر من کاملا مردم با اون ذهن خلاقشون در این انتخابات شرکت کردن، ولی به تدریج افراد، حرکتها، احزاب، سازمانها به حک میخوره بشون. شما به بعضی از سازمانها و به مجاهدین نگاه کنید، چی بودن و چی شدن. یه زمان خود من نزدیکترین عزیزان من توی سازمان همین مجاهدین بودن در زندان، الان کجا؟ بنابراین من در مورد مجاهدین نباید تغییر موضع بدم. این احتیاج به یه توضیح کوچولو هم داره. حالا این اول من بحث، بنابراین جنبش سبز یک جنبش اصیل و پابرجایی وجود داره که هنوز در اعماق جامعه داره حرکت میکنن و تمام این حشف و زوائدش از سلطنت طلبش گرفته تا سبز امپریالیستش گرفته تا سبز زردش یا زردگونش گرفته، اینا رو مردم دارن میشناسن و در نتیجه اون چیزی که در ته قضیه میمونه، من فقط یه حدس گمان برای عزیزان عرض بکنم، در حال حاضر اگر در ایران یه معجزه اتفاق بیفته و انتخابات آزاد و دموکراتیک صورت بگیره، آقای موسوی بیش از اون 20 چند میلیونی که در سال 88 رأی آورد رأی خواهد آورد. عزیزان میتونن منو به چالش بگیرن، من در ایران نیستم ولی حدس گمان من اینه. بنابراین جنبش سبزی وجود داره که هم رهبری داره هم سند تاریخی داره و یک رهنمود محکم و پابرجا. تمام اینهایی که ادعای سبز بودن میکنن که من ازشون گروه به گروه اسم بردم باید کنار زده بشن توسط مردم و توده های عظیم مردم. جنبش حرکت اصلاح یا اصلاح طلبان چاره ای ندارن جز این که تصمیم خودشون رو بگیرن و متلاشی خواهند شد، برای که تضادها در جامعه داره بالا میگیره و در نتیجه باید موزه گیری بکنن، طرف حکومت هم یا طرف مردم، طرف امپریالیزم هم یا طرف مردم، بعد موضع‌گیری بکنن. ته این قضیه بالاخره مشخص خواهد شد. ولی فعلا جنبش سبز اصیلی وجود داره که باید ازش با تمام توان دفاع بشه. راجع به تغییر موضع یه اشاره مختصری بکنم. عزیزانی که تصورشون بر اینه که حرف مرد یکیه و یا مرغ یک پا داره، این شیوه تفکر فقط در نیروهای پیش سرمایه داری نیست. و حالا بعضی از مذهبی ها در بخشی از چپ هم وجود داره که آره به طور پیغمبروار همه چی رو میدونن و نباید تغییر موضع نباید بدن. این عزیزان یک باید دقت بکنن به ما در واقع ابزار و یا ابزارهای فوق العاده قدرتمند تئوریک در اختیارمون. ماتریالیسم تاریخی و قوانین دیالکتیک. کائنات دائم در حال تغییره. کره زمین دائم در حال تغییره. جامعه دائم در حال تغییره. حرکت‌های سیاسی دائم در حال تغییرند و انسان‌ها در حال تغییرند. حالا من برمیگردم به جریانات سیاسی که ما می‌دونیم جریانات سیاسی هم می‌تونن به طرف اعتلاء برن و خودشون رو هر چه بیشتر به مردم و توده‌های زحمتکش نزدیک‌تر بکنن، هم می‌تونن به طرف تباهی برن. شما به دو تا سازمان مجاهدین و شریکای اکثریت نگاه کنید. کجا بودن؟ به کجا رسیدن؟ ولی در عوض من میتونم مثال بزنم که ده‌ها مأمور CIA که دشمنان قسم خورده مردم بودن و بشریت یه زمانی بودن، الان پیوستن به مردم امریکا و جز این نیروهای ترقی خواهند که بارها و بارها هم برای محیط زیست، هم برای جنگ ها و غیره و غیره جلوی کاخ سفید تظاهرات کردن و زندان افتادن. اینا مأمور CIA بودن، سربازا، افسرهای ارتش امریکا اومدن و چه سازمان های علیه جنگ درست کردن. بنابراین انسان هم میتونه به طرف قهقرا بره، هم به طرف اعتلاء. و بنابراین ما نمیتونیم بگیم که اینا چون مأمور CIA بودن بنابراین باید کشته بشن و نابود بشن. خیر، باید مردم امریکا در واقع دامانشون رو و یا چیز باز میکنن برای اینکه اینا به طرف مردم بیان. و ما هم بنابراین مواضع امون به همون ترتیب مسئله فلسفی و دیالکتیکیه و هم مواضع امون یه چیز ثابت نیست و باید همیشه اینو در نظر داشته باشیم که بنابراین تغییر موضع که بعضی از عزیزان انتقاد کردن به این دلائله و نه. ما باید طبق قوانین دیالکتیک با نیروهای سیاسی برخورد بکنیم و باید هر لحظه دنبال بکنیم با توجه به این که مردم در چه مرحله از تفکر و آگاهی سیاسی هستند و جامعه در چه مرحله از رشد نیروهای مولده شد. خواستم این رو توضیح داده باشم برای عزیزانی که انتقاد کردن. فکر نمی کنم فرصت باشه برای اینکه یه رو بیشتر وقت نداریم. بنابراین من میرم چند تا از به اصطلاح اخبار رو، خبرهایی رو که هم راجع به عراق که عزیزان میدونم وضعیت چی داره اونجا میگذره و مقالات متعددی هست که بالاخره اینا میخوان چی کار بکنن و آیا واقعا بمبارانهای هوایی برای ضربه زدن به داعش کافیست یا بالاخره اینا نیرو وارد خواهند کرد. و در این مسئله نمیشه شک کرد که اینها برای اشغال مجدد عراق و شاید سوریه و شاید اهدافی برای ایران و لبنان داشته باشد. باید ببینیم و اینها رو باید دنبال بکنیم. و ما میدونیم که وضعیت الان فقط امسال مطابق آمار سازمان ملل نزدیک به 10,000 نفر از مردم عراق کشته شدند. فقط در ماه سپتامبر در حدود بیش از 2,000 تا 3,000 نفر کشته شدند. به همین ترتیب در سوریه. عزیزان ببینن این جنایتکارای دوستان امریکا، عربستان، فرانسه در شهر حمص چه انفجاری جلوی دبستان صورت دادن و نزدیک به 48 تا طفل دبستانی رو چطور کشتن. و انفجار بعدی زمانی صورت گرفت که مردم اومده بودن به اینا کمک بکنن. اینا دوستان امریکا و اینا اهدافشون ایناست، نابود کردن کشور سوریه. در اوکراین که داره میگذره، آیا واقعا نئونازی ها و نئوفاشیست ها دست بردارن؟ شب و روز دوباره مشغول بمباران شهر دونتسک هستن. اینا زیر بار نمیرن، به حرف پروشنکو هم گوش نمی کنن. کنترل در حقیقت دست پروشنکو نیست، بلکه دست نئونازی ها و نئوفاشیست هاست که باید ببینیم به کجا میرسه. و تا الانش یه روز من بحث باز خواهم کرد که عکس العمل روسیه و شخص پوتین و عقب نشینی هاش و کوتاه اومدن هاش چه عواقبی میتونه داشته باشه. چون بحث هاش راجع به این قضیه که آیا عکس العمل پوتین در برابر این جنایتکارها و تنها گذاشتن مردم دونست و لوگانست در حقیقت روسی زبانان و روسهای شرق اصلاحیست، آیا سیاست درستی است یا سیاست نادرستی است؟ راجع به این قضیه بحث مفصلی هم در خود روسیه هست، هم در بین نیروهای ترقی‌خواه و غیره و غیره، که این خودش احتیاج به بحث مفصل داره. ولی این جنایتکارا هنوز که هنوز مشغول بمباران شهر دونتسک هستن و چندین نفر رو، مدارس رو، باز اونجا چند معلم و شاگردا رو کشتن و افراد. در برزیل من میخوام یه اشاره برای که یک شنبه آینده انتخابات در برزیل خواهد بود و انتخابات بسیار مهمیه. دلم میخواد چند تا آمار برای عزیزان راجع به برزیل بخونم که اینا درس هایی برای ایران داره. مارک وایزبرگ اقتصاد دونه و امریکای لاتین رو به دقت دنبال میکنه و در سنتر فور اکنامیک اند پالیسی ریسرچ، یعنی مرکز تحقیقات اقتصادی سیاسی کار میکنه. مقاله مفصلی داشت عرصبت که چند روز پیش بیرون اومد، بخش های شما برای عزیزان میخونم. در عرض 10 سال گذشته میزان فقر در برزیل 55% کاهش یافته. فقر شدید یعنی اکستریم پاورتی که مثلا درآمد سالانه شون نیمی از خط فقر باشه، چون یه دفعه خط فقر یه مقداره، ولی اگر پایین تر از نصف رسید که در واقع حداقل دستمزدی که آقای علی ربیعی وزیر کار آقای روحانی برای کارگرای ایران تعیین کرده، در حقیقت نصف خط فقر یا پایین تر، یعنی فقر شدیده. حالا این کارگر چند جا باید کار بکنه خودش و خانوادش که بتونن خودشون رو زنده نگه دارن. فقر شدید در برزیل 65% اومده پایین در عرض 10 سال گذشته، از زمانی که لولا دا سیلوا سر کار اومد. حالا عزیزان دقت بکنن که قبل از لولا دا سیلوا که 2002 اومد و رئیس جمهور شد، آقای کاردوزو مثل همین علی ربیعی و یا نهاوندیان و یا این پژویان و امثال هم و یا خود آقای روحانی بود که سرسپردگی کامل بانک جهانی و صندوق بین المللی رو پذیرفته بود. در اون زمان در دهه 90 من چند مقاله راجبه هم آرژانتین هم برزیل و هم مکزیک، این سه تا کشورهای امریکای لاتین بزرگ رو زیر بار قرض 10 میلیارد دلاری اینا بودن و برزیل کشوری بود که فقط به عنوان صادر کننده قهوه شناخته شده بود و نه واقعا یک کشوری که بتونه الان انواع و اقسام تولیدات صنعتی داره و یک کشوری که نه تنها قرض نداره بلکه به اصطلاح در اون به اصطلاح صندوق پسندازشون 10 میلیارد دلار به اصطلاح پسنداز دارن. بنابراین تفاوت بین آقای کاردوزو که تا حدی هم دموکراسی رو به اصطلاح رعایت کرد و به همین دلیل هم حزب کار یعنی لولا دا سیلوا تونست رئیس جمهور بشه، یعنی یه مقدار آزادی داده بود، ولی از نظر اقتصادی زیر سیطره بانک جهانی و صندوق بین درس داره. اینا ادعا میکنن که طرفدار اوو مورالس هستن. هر وقت اوو مورالس میومد فوتبال بازی میکرد با احمدی نژاد، یا هر وقت که چوز میومد آقای احمدی نژاد بغلش میکرد، در حالی که سیاست هایی که در بولیوی و در ونزوئلا و در برزیل پیاده شده درست نقطه مقابل، مخصوصا در بولیوی، حالا یه اشاره به بولیوی هم خواهم کرد که چه پیشرفت هایی کرده، حتی نیویورتنس در حقیقت به اصلاح اذعان کرده که چه پیشرفت های عظیمی در بولیوی شده از سال 2005 تا به اکنون که ایوو مورالس اومده و رئیس جمهور شده. در اکوادور، در اروگوئه، پاراگوئه میخواست پیشرفت بکنه که کودتا کردن، هر شبت که لوگور انداختن. در هندورس زلایا میخواست کاری بکنه، انداختنش الان یک حکومت فاشیستی سر کار اومده که صدها هزار انسان و مخصوصا بچه ها دارن از هندوراس فرار میکنن که اومدن و در مرز امریکا تو زندان انداختن بچه ها رو ده ها هزار بچه رو توی زندان انداختن. اینا دستاوردهای که خانم کلینتون در کتاب اخیرش اذعان کرده که در کودتای 2009 در هندوراس نقش داشته. زلایا خودش یه به اصطلاح زمین داره، ولی یه آدمی بود که میخواست این اقتصاد دموکراسی بیاره و مردم برسه، حداقل دستمزد رو ببره، انداختنش به یه حکومت پلیسی فاشیستی آوردن که مشمول قتل عام واقعا مردم و درجه زن و بچه مردم ده هزار صد هزار فرار میکنن از هندوراس میان بیرون. اینا دستاورداشونه. فرناندو لوگو که به اصلاح یک کشیش بود در پاراگوئه انداختنش، اون البته نه به طریق نظامی بلکه از طریق به اصلاح مجلس سناشون که این دست نشانده هاشون اونجا نشست. کوشششون در اینه که مادورو رو کوشش کردن بندازن، ایوو مورالس رو بارها و بارها علیهش به اصلاح توطئه کردن که کودتا بکنن علیهش، به همین ترتیب الان علیه اصلاح دیلما روسف که رئیس جمهور فعلی و عضو حزب کار برزیله. حالا چی کار کردن؟ اصلا باید نیویورک تایمز، خوندن نیویورک تایمز از این جهت لازمه که سیاست های هیئت حاکمه امریکا رو منعکس میکنه، برای اینکه از همه روزنامه ها بعدش البته واشنگتن پست به هیئت حاکمه نزدیکتره. اصلا 2002 من روزنامه نیویورک تایمز که میخوندم به عزیزان گفتم اینا میخوان علیه چاوز کودتا بکنن، این اوائل 2002 بود. ماها آوریل کودتا کردن. یعنی اگه آدم اخبار نیویورک تایمز رو دنبال بکنه متوجه میشه که اینا چه اهدافی دارن. الان در مورد هنگ کنگ رسیجان ببینن که چه داد و فریادی را انداخته راجع به هنگ کنگ. از طرف غرب دارن به ایالت شینکیانگ رو ناآرام میکنن، بخش مسلمان نشین رو. از طرف شرق دارن هنگ کنگ رو که دوباره جداش بکنن از چین. و اون وقت یه عده از این دانشجوها و امثالا و اون وقت عزیزان بخونن نیویورک تایمز رو که ببینید چه دفاعی از این جنبش در هنگ کنگ داره میکنه که یه نوجوان 17 ساله به اصطلاح چه قهرمانی ازش ساختن. ولی آدم اگه ما بریم و نوشته های مثلا کارتلوچی که به اصطلاح مقاله مفصل در اینفورمیشن کلیرینگ هاوس همین امروز داره، عزیزان بخونن که در هنگ کنگ چی داره میگذره. حالا برگردیم به برزیل. تولید ناخالص داخلی در عرض این 10 سال یعنی بین 2003 و 2014 2.5% به طور متوسط، به طور متوسط یعنی با تمام بالا پایین هاش رشد داشته و میزان بیکاری از 12.3% به 4.9% کاهش یافت. این یه دستاورد عظیم واقعا. کشورهای اروپایی رو نگاه بکن، 12%، 25%، 11% فرانسه، اسپانیا و یونان 25%، در بین جموناشون 50%. بنابراین دستاوردهای بزرگی در برزیل داشتن. به قول مارک وایسبراید زندگی 10 میلیون برزیلی در اثر سیاست‌های 10 سال اخیر بهبود یافته و عرضه که رشد بالای اقتصادی همراه با افزایش هزینه‌های اجتماعی، یعنی دولت دخالت کرده و سطح زندگی مردم رو برده بالا، درست بر خلاف سیاست‌هایی که آقای روحانی داره پیاده می‌کنه. افزایش مزد حداقل و آزادی کارگران برای چانه زدن موجب کاهش فقر، بالا رفتن سطح زندگی مردم و کاهش نابرابری گردیده است. این نتایج مثبت موندنی است، چرا که رکود بزرگی سالهای اخیر را بی آنکه لطمه بخورد پشت سر گذاشت. حالا اینا چه کار کردن برای اینکه دیلما روسف رو بندازن؟ کسی که رقیبش بود یه خانم بود، حالا اسمش من یادم رفت، در یه سانحه بسیار مشکوک هوایی از بین رفت. حالا چی آوردن؟ خانم مارینا سیلوا. خانم مارینا سیلوا هم افریقایی تباره و هم خودش رو به عنوان یک طرفدار سرسخت محیط زیست، برای اینکه در برزیل این انتقاد به دولت وارده، جنگل های آمازون که واقعا می شود گفت واقعا یکی از دوتریه زمینه برای نفس کشیدن، در حقیقت جنگل های اطراف آمازون، برای اینکه این جنگل ها در کانادا، در برزیل و در سیبری، اینا جاهایی که واقعا زمین نفس میکشه. مقدار زیادی از این جنگل ها گرچه دولت کنونی برزیل تا حد زیادی جلوش گرفته، ولی این خانم همین مارینا سیلوا ادعا میکنه که آره دولت برزیل در این زمینه کاری نکرده و اگر من رئیس جمهور بشم اینو این مسئله رو حلش میکنم. در حالی که ایشون که قبلا کاتولیک بوده الان یه اوانجلیست دست راستی وحشتناک پروتستان شده و امریکا الان کوشش داره که اینو در حقیقت علم بکنه در برابر دیلما روسه. حالا باید ببینیم که در یک شنبه آینده چی خواهد شد. من سریعا برگردم به مسئله هر شبت که ایبولا. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، سازمان بهداشت جهانی کوبا در حال فرستادن صدها پزشک، پرستار و دیگر کارکنان پزشکی به افریقای غربی برای مبارزه با در خطوط مقدم علیه بیماری ایبولا. در این حال به عنوان مقایسه عکس العمل ایالات متحده چی بوده؟ به گسترش ایبولا در افریقا، اعزام 3000 افراد نظامی برای اشغال کشور. بنابراین جرقه های امید وجود داره. عکس العمل دو تا کشور رو قدم نگاه بکنه. واکنش نمونه ای کشور کوچک کوبا با 11 میلیون جمعیت به تولید ناخالص داخلی 70 میلیارد دلاری، 70 میلیارد دلار. از آن جهت بررسی بیشتری که این کشور اکنون 50,000 پرسنل پزشکی در سراسر جهان به ویژه در 66 کشور در حال توسعه برای کمک به مردم این کشورها داره. بنابراین تفاوت بین سوسیالیسم و بربریت خودش رو در اینجا نشون میده. وقت من تمام بحث رفتن به ریشه ها رو مجبورم از هفته آینده دوباره به اصطلاح دنبال بکنم. فرزاد جان خیلی ممنون، امیدوارم که کمک های عزیزان برسه و 9 شب عزیزان میدونن که برنامه تکرار میشه و بعدش هم به سایت های عرصبت که هم دانشجو تیوی هم ifttv.com/مرتضی ماهی و هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و هم به سایت خودم در حقیقت صداش به mohit.gulshan.com خواهد رفت. تا هفته آینده از عزیزان خداحافظی می‌کنم. شب و روز عزیزان خوش.